برنامه‌های رادیو تهران لذت برده باشید. اما گفت‌وآورد رو تقدیم شما می‌کنیم، کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران.
گفت‌وآورد. گفت‌وآورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفت‌وآورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفت‌وآورد در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته با جناب آقای دکتر حسین راقفر، اقتصاددان، درباره مفهوم، مبانی و رویکردهای اقتصاد نئولیبرال در دنیا و نمایندگان اقتصاد نئولیبرال و مدل بومی شده اقتصاد نئولیبرال در ایران صحبت کردیم و آقای دکتر راقفر با نگاه کاملا انتقادی که دارند بسیاری از نابسامانی ها و بی‌عدالتی ها، شکاف طبقاتی و حاکمیت سرمایه داری بر اقتصاد ایران رو ناشی از این رویکرد دانستند که در سالهای پس از جنگ تحمیلی علیه ایران به تدریج در تار و پود اقتصاد ایران نفوذ کرد. بخش مهمی از این گفتگو به نظر میاد که ناقص ماند و قرار شد در یک فرصت دیگری با آقای دکتر راقفر در این باره صحبت کنیم و اون هم این نکته آخری بود که آقای دکتر راقفر گفتن و اینکه اقتصاد نئولیبرال باعث شده که تعهدات دولت در ایران که مبتنی بر قانون اساسی هم هست روی زمین بماند و بخش زیادی از جامعه ایران در واقع نوعی رهاشدگی رو مبتلا بشن، به نوعی رهاشدگی در حوزه اقتصاد و طبیعتاً عدالت در خصوص اونها در توزیع ثروت و امکانات و رفاه ایجاد نشه. امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر راقفر هستیم و این گفتگو رو انشاءالله ادامه میدیم و امیدواریم که نکات خوب و تأثیرگذاری رو از زبان آقای دکتر راقفر بشنویم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که در برنامه گفت‌وآورد در واقع حضور دارید و گفتگوی دوم رو خدمت شما هستیم.
جناب دکتر دبیری مهر، بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، شما آخرین بحثی که داشتید در گفتگوی قبلی مبتنی بر این بود که دولت تعهدات خودش رو بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 30 سال اخیر بر زمین گذاشته و اونطور که باید عمل نکرده و این منجر به شکاف طبقاتی، گسترش فقر و نابرابری‌های رفاهی در جامعه ایران شده. یه مقدار انتظار این استش که منظورتون رو از این تعهدات دولتی توضیح بفرمایید و از اون مهمتر این هستش که آیا این به این معناست که شما اقتصاددان طرفدار در واقع دخالت حد اکثری دولت در امور اقتصادی هستین؟
بله، عرض بکنم خدمتون که مسئله نخست، یعنی این که تعهدات دولت در قانون اساسی چیست، مهمترین وظیفه‌ای که در قانون اساسی برای حکومت و به نمایندگی از حکومت دولت متصور شده و تصویر شده، حفظ کرامت انسانیه. برای اینکه این کرامت انسان حفظ بشه، از همین قانون اساسی می شود استخراج کرد که ما برای حفظ کرامت انسان لازم هست که فرصت‌های رشد رو برای او فراهم کنیم. اگر کسی در خانواده فقیر به دنیا آمد، اون نباید محکوم به این باشد که فقیر بزرگ بشه و از فرصت‌های رشد که عمدتاً هم در قانون اساسی به همین دلایل اونها تأکید شده که فرصت‌های برابرساز آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان، خدمات سلامت رایگان، دسترسی به مسکن سرپناه برای همه آحاد جامعه، مهمتر از همه اینا کار به عنوان یک حق همگانی در قانون اساسی تصویر شده و دولت موظف به ارائه فرصت‌های شغلی شده در جامعه. حتی اونجا البته تا جایی پیش رفته که باید ابزار کار رو هم برای افراد تا جایی که امکان پذیر هست فراهم کنه. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که قانون اساسی تعهدات خیلی روشنی در مقابل دولت قرار داره. منتها ما بلافاصله بعد از انقلاب به دلیل اینکه وارد جنگ شدیم و یه جنگ تحمیلی ناخواسته به کشور 8 سال تحمیل شد، دولت ها با تحریم های خیلی گستردهی روبرو شدن. تمام دنیا یک طرف ایستاد و طرف در واقع کشور متجاوز ایستاد و ما از همه ظرفیت های کشور محروم شدیم. علی‌رغم همه این مشکلات دولت، یعنی دهه اول انقلاب، ما شاهد این هستیم که آموزش و پرورش رایگان، خدمات سلامت رایگان. بلافاصله اگر کسی تصادف میکرد میرفت بیمارستان، اونجا فقط بعد از معالجه یه امضا از اون میگرفتن میامد بیرون، هیچ مشکلی برای پرداخت وجود نداشت. اینا جزء تعهدات قانون اساسی بود. در مسکن قانون اساسی، یعنی دولت‌های در طول جنگ زمین خیلی ارزان در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار دادن، مصالح ارزان قیمت در اختیار اونها قرار دادن و صدها هزار نفر در کل کشور اینها صاحب خانه شدن و مسکن ارزان قیمت به دست آوردن. بلافاصله بعد از جنگ تمام این مسئولیت ها و تعهدات مصرح در قانون اساسی رو دولت وقت به دور ریخت و بعد به جای اونها اول کاری که کرد یارانه مسکن رو قطع کرد. طبیعیست که خب قیمت زمین و مسکن و اینها به شدت افزایش پیدا کرد. طرحی رو مطرح کردن تحت عنوان خودگردانی بیمارستان ها، یعنی اگر کسی بیمار می شد یا تصادف می کرد می رفت بیمارستان، اون بیمارستان خودش تصمیم می گرفت که چقدر از این پول بگیره. و خب حالا فشارهایی که اونجا مطرح شد باعث شد که دولت اندکی عقب نشینی کرد، ولی کماکان ما شاهد رشد خصوصی سازی در بخش سلامت هستیم و واگذاری مسئولیت هایی که مصرح قانون اساسی هست از سوی دولت بود و امروز متاسفانه ما با پرمشکلی در حوزه سلامت روبرو هستیم. بحث بنده این هست که برای حفظ کرامت انسان مهمترین کاری که دولت ها باید انجام بدن ایجاد شغل و فرصت های شغلیه و اون برای اینکه انسان ها هم بتوانند که یه شغلی داشته باشن. این شغل دو تا ویژگی داره، بهش میگن شغل شایسته. یکیش در واقع این است که کسی که اون شغل رو داره نسبت به شغلش مباهی باشه، افتخار کنه به شغلش، ولو اینکه او یک رفتگر ساده در جامعه هست، اما اگر جامعه به نقش این رفتگر پی ببره که اگر او نباشد آلودگی در جامعه به مرزی میرسد که کاری از دست پزشک و جراح بر نمیاد، اون وقت نگاه جامعه به این رفتگر یک نگاه متفاوتی خواهد بود. نقش او، سازنده او رو در حفظ سلامتی جامعه متذکر میشه و مردم به او به عنوان یک شخصیت محترم نگاه میکنند و او این به اصطلاح نگاه مردم رو دریافت میکنه و واکنش او این خواهد بود که به این نقشی که در جامعه داره ایفا میکنه مباهی خواهد بود. بله، بله. این یه ویژگیه. ویژگی دومم این است که این به شغل شایسته باید دستمزد شایسته هم بگیره. منتها متاسفانه ما میبینیم همین الان در مجلس و دولت بحث باز دوباره برای سرکوب دستمزد هاست. در همین این هم بخشی از همین سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد کشور است. البته همه جای دنیا هم این رو پیگیری می‌کنن. و بعد یکی از دلایل مهاجرت در ظرف 100 سال گذشته در ایران اصولاً مسئله دستمزد نازل نیروی انسانی و به خصوص نیروی متخصص بوده. ما همین سال گذشته آنچه که توی رسانه‌ها منتشر میشه این است که 3000 پزشک از کشور خارج شده، 900 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از کشور خارج شدند و تازه این مال وقتی است که اینا کار می‌کردن، در حالی که ما دانشگاه‌هامون شدن تبدیل شدن به مراکزی که نخبه‌های کشور رو با این هزینه‌های گزاف تربیت می‌کنن. ما اینها رو دو دستی تقدیم امریکا و اروپا و ارسکان کشورهای دیگه می‌کنیم و این واقعا یه فاجعه و یه ظلم بزرگی به جامعه است. چرا؟ برای اینکه این اقتصاد توان جذب نیرو نداره. چرا این سرمایه های ما رو به همین سهولت بهشون امکان میدن که جذب اقتصادهای غربی بشن و کسانی که به صراحت علیه ما و براندازی نظام سخن میگن و بعد چرا این سرمایه های ما رو میبرن؟ برای اینکه اینها میرن اونجا خلق ثروت میکنن در اون جوامع. ما فقط من یه آماری رو میدیدم که از 2001 تا 2011 یعنی ظرف 10 سال، یعنی از 1380 تا 1390، 1400 ایرانی که در طی این مدت از ایران به امریکا رفتن در امریکا ثبت اختراع کردند.
بله.
این یه فاجعه است اصلا. این سرمایه بسیار بزرگتر از نفتی است که امروز راجبش در واقع سخن گفته میشه. چرا نسبت به این مهاجرت که در سالهای اخیر هم به شدت افزایش پیدا کرده جامعه و مسئولین هیچ نگاهی ندارن؟ دولت کجاست اصلا که به این مسئله، به این فاجعه بزرگی در کشور در واقع توجه کنه؟ بحث بنده این است. حالا اینکه اشاره فرمودید که آیا بنده طرفدار اقتصاد دولتی هستم، به شدت من مخالف اقتصاد دولتی هستم، اما دولت باید فرایندها رو و تعهدات برابرساز خودش رو نسبت به آحاد جامعه فراهم کنه. دولت باید فرصتها رو برای بخش خصوصی فراهم کنه. همین در شرایط کنونی هم دولت خودش برنامه نداره. دولت در ایران یک دستگاه عریض و طویلی است که فقط فرصت‌های منزلتی رو به دوستان و رفقا و اقوام و خیشان توضیح میکنه. این کار دولته. دولت در شرایط کنونی در جیب صاحبان سرمایه هاست.
درست.
این اصلی ترین مسئله ماست. ما میگیم دولت باید رها بشه.
بله.
مستقل تعهدات قانون اساسیش رو نسبت به مردم ایفا کنه و زمینه های فراهم کنه که جوانای کشور بتونن با عشق و علاقه در کشور خودشون بمونن و اینجا تلاش کنن. چرا بایستی که مهاجرت کنن به کشورهای دیگه؟ و دولت باید برای بخش خصوصی واقعی، نه بخش خصوصی راندخار کنونی که اسمش بخش خصوصیه، که خیلی از اینها اتفاقا یک دستشون در جیب دولته، یک دستش هم در جیب مردمه. اسم اینا بخش خصوصی شده که حالا از اینا عمدتاً به عنوان خصولتی ها، خصوصی دولتی ها اسم برده میشه. این اقتصاد امکان اصلا احیا نداره. ما باید که با این فسادی که از این طریق شکل گرفته پدید آمده مبارزه کنیم و این هم نقش اصلی دولت. دولت که باید که این اقتدار رو داشته باشه تا این موانع اصلی رشد آحاد جامعه رو در واقع مرتفع کنه و زمینه رو برای مشارکت همگانی امکان پذیر کنه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر راغفر.